بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به مسواک زدن و تعداد دفعاتی که انسان مسواک بزند، چقدر، چند دفعه، چند بار، چند مرتبه باید مسواک بزند، به چه مقدار. اونی که مستفاده از روایات 1 بار یا 2 بار یا 3 بار در روز انسان بایستی مسواک بزند. حالا حداقلش هم عرض شد، ولی در حد زیادش، مرتبه بالاش، همون 2 مرتبه 3 مرتبه در روز انسان بایستی مسواک بزند تا اینکه دندانهاش محفوظ باشه، بوی دهان مطبوع باشه. ولی راجع به مسواک زدن خود پیامبر چه مقدار بوده؟ مسواک زدن خود پیامبر بیش از این حرفا بوده. در روایات داریم که پیامبر حداقل هر شب 3 مرتبه مسواک می‌زد. 1 مرتبه قبل از خواب، 1 مرتبه موقعی که برای نماز شب بیدار می‌شدند، 1 مرتبه هم قبل از خارج شدن از منزل برای نماز صبح 3 مرتبه مسواک می زدن در شب. و در روایات دیگر بیش از این هاست، چون می فرماید پیامبر هرگاه نیمه شب بیدار می شدند مسواک می زدند و وضو می گرفتند، سپس می خوابیدند. پس بیش از سه مرتبه هرگاه بیدار می شن در وسط شب مسواک می زنند. حالا علاوه بر اون مسواک زدن برای هر نماز، نماز واجب 4 تا نماز دیگر، با 3 تایی که حداقل در شب مسواک میزنن 3 بار میشه 7 بار. اگر گفتیم برای هر بیدار شدن یه بار مسواک میزنن، دیگه تعدادش خیلی بیشتر از اینها خواهد بود. مستفاده از روایات حتی بیشتر از این معنا، به جایتی که پیامبر می‌فرماید قد جبرائیل به من در رابطه با مسواک زدن به من سفارش می‌کرد و من مسواک می‌زدم و می‌زنم تا جایی که می‌ترسم دندون هم از بین بره، تموم بشه، از اصل کلن تموم بشه و نابود بشه، از بس این که مسواک می زدم، از بس این که بس جبرائیل به من سفارش می کرد مسواک زدن و من مسواک می زدم، ترس ورم داشته که دندون هم تمام بشه و باقی نمانه و بلکه از اصل از بین برود. روایت شما بخونیم، می فرمان ما زال جبرائیل یوصینی به سواک، همواره و بدون انقطاع جبرائیل به من راجع به مسواک سفارش میکرد، حتی خفت علی اسنانی، تا جایی که روی دندون هم ترسیدم، او حتی خفت عن احفا او ادرات، تا جایی که ترسیدم که دندونهام از بین بره و کلن نابود بشه. این نشون میده که پیامبر زیاد مسواک میزد و هر بار که مسواک میزد مقدار مسواک زدن زیاد بود و با فشار و اصرار و مداومت، تا جایی که پیامبر این ترس داشت که دندوناش از بین بره و چیزی از اون باقی نماند. درد یعنی از بین رفتن دندان هاست. خیلی خوب. و یا این که از بین بره، خورده بشه، و یا این که از بین کلن از بین برود. این با 5 مرتبه مسواک زدن محقق نمیشه. باید بیشتر از اینا مسواک زدن پیامبر، بیشتر از این. این بحث همون شد. بحث بعدی راجع به زمان مسواک زدن، اونی که معروف است و شایع است، مسواک زدن بعد از قضا. ولی در روایات ما می فرماید مسواک زدن هنگام وضو است، بعد از قضا نیست. بعد از قضا خلال مطلوبه، ولی زمان مسواک زدن موقع نماز هست و هنگام وضو. روایات ما می فرماید که علاوه بر این اطباء تأکید دارند بر مسواک زدن قبل از خواب و ما دیدیم که پیامبر این کار را می کردند. در شب 3 مرتبه، یه مرتبه قبل از خواب، یه مرتبه موقع بیدار شدن برای نماز شب، یه مرتبه هم قبل از خواب شدن برای نماز صبح، بلکه هر مرتبه ای که بیدار میشن. خب این مسواک زدن برای هر نمازی یا موقع وضو گرفتن مطلوب است. زمانش روایت ما زمان مسواک زدن این را معین می کند و یه زمان دیگری امتیازی در حقیقت طب اسلامی دارد و بهداشت اسلامی دارد تأکید روی مسواک زدن وسط شب است. موقع نماز شب یا بعد از نصف شب، بعد از نصف شب تا طلوع فجر در اون فاصله روی مسئله مسواک زدن در روایت ما تأکید شده. پیامبر هم این کار را می کردن، انگامی که برای نماز شب بیدار می شدن مسواک می زدن، بلکه هر باری که بیدار می شدن مسواک می زدن. بله، وعید این معنای روایتی است که از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید اذا قمت باللیل من منامک، هرگاه در وسط شب بیدار شدی فقل الحمدلله، این را بگو الحمدلله، بگو تا آخر یه دعای ذکریست، ثم استک و توضا، بعدش هم مسواک بزن و وضو بگیر. پس این روایت دال بر مطلوبیت مسواک زدن در وسط شب هست. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اذا قمت باللیل، هرگاه شب بیدار شدی و به پا خواستی فستک، مسواک بزن، فإن الملك يأتيك، زيرا فرشته مياد، فيضع فاه على فيك، دهان شرار ويدهان شما قرار مدى، فليس حرف تتلوه، نيس كلميك صحبت كني وتنطق به تكلم كنيد مگر إنك فرشتين كلمة را حفظ مكنا وبي آسمان مبرد، الا صعد به الى السماء، مگر این کلمه را میبرد به آسمان، فلیکن فوک طیب الراحه، پس دهانت باید خوشبو باشه تا بلک این کار را بکند، فرشته این کار را بکند. روایت دیگری داریم از پیامبر که میفرماید من قام فی جوف اللیل الى سواکه، کسی که نصف شب بیدار شود و حرکت کند به سمت مسواک زدن، مسواک بزند، فستاکه، مسواک زد، ثم تطهر، سپس وضو گرفت، فاحسن الطهر، خوب وضو گرفت کامل، ثم قام الى بیت من بیوت الله، سپس خارج شد و به یکی از خانه های خدا، منزل خانه ای از خانه های خدا، اتاه ملکون، فرشته ای میاد، فوضع فاه علی فی، دهانش را روی دهان اون نمازگزار قرار میدهد، فلا یخرج من جوفی شیء الا رجع فی جوف الملک، هیچ کلمه ای از این انسان خارج نمی شود، صادر نمی شود مگر اینکه در درون اون فرشته قرار می گیرد، فیأتیه به یوم القیامه شفیع الشهید، روز قیامت که بشه این فرشته میاد به عنوان شفاعت کننده و به عنوان شاهد که ها نماز در وسط شب نماز خوند و این را گفت. در یه روایت فرمود السنه فی السواک فی وقت السحر، سنت پیامبران و ائمه راجع به مسواک زدن در وقت سحر هست، وسط شب. در یه روایت فرماید فإن السواك في السحر، مسواک زدن در زمان سحر قبل الوضو، قبل از وضو گرفتن، من السنه، از سنت پیامبران، از سنت پیامبر ما و دیگر پیامبران. روایاتی داریم میفرماید راه قرآن را تمیز کنید، پاک کنید. معلوم میشه که هرگاه انسان بخواهد قرآن بخواند مطلوب از این است که مسواک بزند، راه قرآن که دهان است تمیز کند و پاک کند به وسیله مسواک. نماز هم خودش قرآن خوندن است، پس برای هر نماز مستحب است و مطلوب است این است که انسان مسواک بزند، ثواب خیلی زیادی دارد. در روایت داره می فرماید رکعتانی به سواک، دو رکعتی که انسان با مسواک زدن می خواند، همراه با مسواک زدن می خواند یا بعد از مسواک زدن می خواند، افضل من 70 رکعه، بهتر از 70 رکعت است، ثوابش ثواب 70 رکعت. همون دو رکعت نماز اگر انسان با مسواک زدن، یعنی قبل از اون مسواک بزند سپس نماز بخواند، این نماز ثواب 70 رکعت خواهد داشت. بله، روایت دیگری از پیامبر داریم، فرماید و رکعتین به سواک، دو رکعت نماز با مسواک، احبو الالله عز و جل من 70 رکعه به غیر سواک، محبوبتر نزد خداوند تبارک و تعالی از 70 رکعت بدون مسواک زدن. خیلی خوب، البته این تأکیدات و این مقدار مسواک زدن و این تعداد دفعات مال چوب عراق است، مسواک زدن با چوب عراق، مسواک زدن با چوب زیتون، با چوب درختان. ولی آیا مسواک زدن با این مسواک های امروزی پلاستیکی، با این مسواک های پلاستیکی همون خصوصیت داره؟ باید بگیم نه، مسواک های پلاستیکی نباید زیاد استفاده بشه، چون سبب میشه که مینای دندان از بین بره و دندان ها زودتر خراب بشه. باید محدودش کرد به همون یک دفعه و دو دفعه و نهایتش سه دفعه در روز، سه بار در روز مسواک، بیشتر از اون نباید مسواک زد، چون ضررهاش خیلی زیاد است. این که بگیم انسان زیاد مسواک بزنه، تعداد دفعاتش زیاد باشه، مال چوب عراق است و مشابه اون. یه مورد دیگری هم مسواک زدن مطلوب است، و اون موقعی که انسان میخواد از خونه خارج بشه، با مردم صحبت کنه، روبرو بشه، و نباید جوری باشه که انسان با مردم صحبت کنه، ملاقات کنه و مسواک نزده باشد. این نشده، مذمت شده. روایتی داریم یک کسی به امام صادق عرض میکنه صلوات الله و سلام علیه، اترا هذا الخلق كلهم من الناس، آیا این مردم کوچه و بازار را میبینید؟ همشون را میبینید؟ فقال القا منهم التارک لسوا. امام میفرماید چه فایده ملاقات میکنم، ولی با کی ملاقات؟ با فردی که مسواک نزده ملاقات میکنم، با اینا ملاقات میکنم. پس معلوم میشه این کار مذمت شده است که انسان با به ملاقات مردم بره بدون مسواک زدن. حالا بعد از این یه سری سفارش هایی داریم راجع به زمان مسواک زدن. سفارش اول میفرماید مسواک زدن قبل از وضو. انسان قبل از اینکه وضو بگیرد بایستی مسواک بزند، ولی اگر فراموش کرد و وضو گرفت قبل از مسواک زدن، اینجا میتواند بعد از وضو مسواک بزند و مزمزه کند. روایتی داریم از شخصی به نام معل بن خنیس، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام پرسیدم، عن السواک بعد الوضوء، راجع به مسواک زدن بعد از وضوء. امام فرمود، فقال الاستیاک قبل نیت وضوء، زمان مسواک زدن قبل از وضوء، مسواک زدن قبل از وضو. قلت ارائیتو ارائیتو نسیه حتی ایتو، سوال عرض کردم و اگر فراموش کرد، شخص فراموش کرد تا اینکه وضو گرفت، مسواک زدن را فراموش کرد، امام فرمود یستاک ثم یتوضأ، بعد از وضو مسواک میزند، امام میفرماید بعد از وضو مسواک بزند، بعدش هم سه مرتبه مزمزه کند. بس به طور کل باید بگیم مطلوب و محبوب اینه که مسواک زدن بایستی قبل از وضو باشه، نه اینکه بعد از وضو باشه، مگر اینکه انسان فراموش کند. اگر فراموش کرد میتواند قبل از وضو بعد از وضو مسواک بزند. این توصیه و سفارش اول بود. سفارش دوم این است که مطلوب است و محبوب است، این است که انسان بعد از مسواک زدن حداقل سه مرتبه مزمزه کند. مستحب این کار، مطلوب این کار، بعد از وضو سه مرتبه مزمزه کند. بعد از مسواک زدن این کار مطلوب است. روایتی داریم از روایت قبلی که خوندیم، فرماید اگر مسواک گرفت سه مرتبه بعدش مزمزه کند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام فرماید من استاک فلیتمضأ، هر کس مسواک میزند پس بعد از اون باید مزمزه کند. پس معلوم میشه با مسواک زدن یه موادی از لای دندان ها خارج میشه، از دندان ها به طور کلی جدا بشه و در دهان قرار میگیره و این مواد بودنش و ورودش به داخل بدن ضرر دارد. انسان باید این مواد را خارج کند به وسیله مزمزه. سفارش سوم این است که پیامبر فرمودند اکتحلوا وترا واستاکوا عرضا، مفرد، تعدادش مفرد باشه، سرمه کشیدن، واستاکوا عرضا، مسواک زدن بایستی عرضی باشه. در روایت دیگر فرماید استاکوا عرضا، به طور عرضی مسواک بزنید نه به طور طولی، ولا تستاکوا طولا، طولی مسواک نزنید، عرضی مسواک زنید. خیلی خوب، حالا شاید از این روایات این معنا استفاده بشه که مراد از مسواک زدن باید عرضی باشه، از بالای دندان تا قسمت پایین این شکل عرضی است مسواک بزند، نه طولی از انتهای دندان ها تا انتهای دندان ها، تا انتهای دندان نه، از جلو دندان ها تا انتهاش باشه، به شکل طولی نباشه، به شکل عرضی باشه. از این روایات این معنا استفاده میشه، بلکه نه کرده ما به شکل طولی مسواک نزن، عرضی مسواک، طول نباشه، عرضی باشه. البته روایت دیگر این روایت را معنا میکند، میفرماید مراد از که عرضی مسواک بزنید نه طولی، یعنی گاهی مسواک بزنید، زیاد مسواک بزنید، گاهی هم رها کنید، مسواک نزنید. این معناش اینه. بله، روایتی داریم میفرماید در تأویل این کلام پیامبر که میفرماید عرضی مسواک بزنید، در تأویل این کلام میفرماید اکثرو و دعو، زیاد مسواک بزنید و رها کنید، یه مدتی زیاد مسواک بزنید، یه مدتی هم رها کنید. علی ذکر الله، اون هم با ذکر خدا و ذکر رسوله، ذکر پیامبر، ولا تغفلوا عنه، از اون غافل نشوید. حالا یا از مسواک زدن غافل نشوید، یا از یاد خدا غافل، یاد خدا و پیامبر غافل نشوید. پس از این روایت استفاده میشه، شاید از این روایت استفاده میشه که انسان یه مدتی که به طور تعداد دفعات زیاد مسواک بزنه، یه روزی یا دو روزی هم رها کند، مسواک اصلا نزند یا کم کند، روزی یه مرتبه مثلا، یه مدتی زیاد مسواک بزنه، یه مدتی هم کم کنه، به طور مداوم زیاد مسواک نزنه، یه مدتی زیاد مسواک بزنه، یه مدتی هم کمتر مسواک بزنه. اینجور نباشه که همیشه زیاد مسواک بزنه. اکثر و دعو، یه مدتی زیاد مسواک بزنید، یه مدتی رها کنید. البته بعضی علما میگه این کلمه تصحیف شده، دعو نیست، رها کنید. در اصل دیم و دیمو نوشتنش یکیه، شبیه به همه. اکثر یعنی زیاد مسواک بزنید، دیمو یعنی مسواک زدن را ادامه بدهید. حالا یه حال نالا اگر اون معنای اول قبول کردیم، معناش این است که یه مدتی که زیاد مسواک زدیم، یک دو روز هم مهلت بدیم دندان خودشو ترمیم کنه، آسیبهایی که بر اثر مسواک بیمینای دندان خورده این آسیبها ترمیم بشه، یه فرصتی به دندان بدیم که خود را ترمیم کند. حالا یه روز دو روز مسواک زدن را کم کنیم، بعد دوباره به همون حال قبلی و تعداد دفعات قبلی برگردیم. این سفارش سوم بود. سفارش چهارم این است که مستحب است انسان هر بار با چند مسواک بزنه، با یه دونه مسواک نه، چند مسواک بزنه، یکی شاید کافی نباشه، چون این یکی بالاخره ظرفیتی داره، این موادی است که قراره خارج بشه از لای دندان و روی دندان جدا بشه، اینا خب مثل یک مسواک را پر میکنن و شاید خوب نباشه. ولی وقتی چند مسواک باشه، مانند ای که انسان دستش خیس باشه، با یک دستمال کاغذی، دو دستمال، سه دستمال خشکنه، خوب خشک، کامل خشک میشه. ولی اگر یک دستمال، خود دستمال خیس هم میشه و دست را کامل خوش نمی کنه. ما هم میخواییم این مواد زائد، مواد اضافی که در دندان از بین ببریم، با یه مسواک شاید این کلش از بین نره. ولی چند تا مسواک اگر باشه، حتما این مواد از بین خواهد رفت و خارج بشه. این رویه امام رضا صلوات الله و سلام علیه در روایت دارد که می فرماید انه کان به خراسان، امام در خراسان، اذا صلى الفجر، وقتی نماز صبح می خوندن، جلس فی مصلاه الى ان تطلع الشمس، در نماز، در محل نماز خودش می نشست تا اینکه آفتاب طلوع کند. ثم یعطا بخریطه فیها مساویک، وقتی آفتاب طلوع کرد برای او یه پارچه‌ای میارن که در اون مسواک‌های متعددی وجود دارد. فیستاک بها واحدا بعد واحد، امام با این مسواک‌ها مسواک می‌زد یکی پس از دیگری. ثم یؤتا بکندر، بعد از اون برای او کندر میارن که کندر بجوه. فیمضغه، می‌جوید. و بله، خب این مسواک زدن معلوم میشه برای ملاقات مردم، امام به این شکل مسواک میزد، با چند مسواک، با یک مسواک نه، با چند مسواک، یکی پس از دیگری مسواک میزد، بعد از اون هم کندر میجوید. این روایت به ما نشون میده که برای اینکه انسان دهانش پاک، تمیز، خوشبو و معطر باشه، این است که چند مرتبه مسواک بزنه، بعدش هم کندر بجوه. چند مرتبه مسواک بزنه، بعدش هم کندر بجوه. این سفارش چهارم بود. سفارش پنجم این است که این کار مطلوب است که انسان بعد از اینکه مسواک بزند، مسواک را با آب بشوره، تمیز کنه. این سفارش وارد شده برای حتی شخص روزدار، فرماید زمانی که مسواک را میشوری او را تکان بده و بعد مثلا مسواک بزن، با آب او را بشور بعد او را تکان بده. این البته معلوم میشه حتی بعد از مسواک زدن باید شست، قبل از مسواک زدن هم باید بشورند. قبل از مسواک زدن باید بشورند، ولی برای آدم روزدار بایستی اون را تکان بده که آبش از بین بره، خارج بشه. این پنجمین سفارش بود. ششمین سفارش این است که بد نیست انسان بعضی چیزهایی که خوشبو و خوشبو کننده به مسواک اضافه کند. روایتی داریم که امام کاظم صلوات الله و سلام کان یستاک بماء الورد، امام کاظم با گلاب مسواک می زدند. پس معلوم میشه زمیمه کردن و اضافه کردن مواد خوشبو به مسواک کار مطلوب است و کار خوبی است. حالا مسواک ها و خمیر دندان های امروزی چون معطر هست شاید از این جهت خوب باشه، معطر بودنش و عطر داشتنش این چیز خوبی است و مطلوب است، ولی شرطش این است که خمیر دندان سالم باشه، موادی است که ضرر بزند، آسیب بزند به انسان، لثه و دهان انسان آسیب بزند، نباید داشته باشد. این بحث سفارش ها تمام شد. بحث بعدی یه سری پرهیز هاست، یه سری تحذیرات هست. برحذر انسان باید برحذر باشه از یک سری امور راجع به مسواک زدن. امر اولش این است که می‌فرماید در حمام مسواک نزنید، زیرا این سبب ابتلا به وبای دندان‌ها می‌شود. پیامبر نهی فرموده از مسواک زدن در حمام. در روایت هم می‌فرماید ان سواک فی الحمام، مسواک زدن در حمام، یورث وباء الاسنان، سبب ابتلا به وبای دندان هاست. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید و ایاک و سواک و الحمام، مبادا در حمام مسواک بزنید، و انه یورث وباء الاسنان، زیرا این سبب ابتلا به وبای دندان می شود. وبا، وبای دندان چه بیماری هست؟ وبا به بیماری که سریع الانتشار میگن، بیماری که سریع پخش میشه و عده زیادی از مردم مبتلا کند، این بهش میگن وبا. از یک کسی به یک کسی دیگر سرایت میکند، بهش میگن وبا. اینجا وبای دندان ها باید بگیم که این خرابی که پخش میشه در دندان ها، یعنی تعداد زیادی از دندان ها با هم خراب بشه، فاسد بشه و سرایت از یه دندان به دندان دیگر، این خرابی و فساد سرایت میکند. پس اگر کسی در حمام مسواک بزند و این کار به طور مداوم انجام بده، به زودی کل دندانهاش خراب میشه به شکل وبا، یعنی همه با هم بیمار از این دندان به اون دندان سرایت میکند و مبتلا به وبای دندانها میشود. این تحذیر اول بود. تحذیر دوم که ما را برحذر میدارند، میفرماید در دستشویی و بیت الخلا، در توالت، نباید مسواک بزنیم. در روایت ما سواک و فلخلا یورث البخر، مسواک زدن در دستشویی در توالت سبب بدبویی دهان می شود. انسان مبتلا به بدبویی دهان، بخر یعنی بدبویی دهان، مبتلا به بدبویی دهان یه بیماریست غیر از بدبویی طبیعی بر اثر خوردن غذا، نه یه بیماری میشه با مسواک زدن این بدبویی برطرف نمیشه. سومین نکته میفرماید زیاد مسواک دادن بیش از حد. ممکنه بعضی دندانها را لق کند. بله ممکنه لق کند. روایتی سفارش شده که بعد از مسواک زدن کندر رو بجوید، همون کاری که امام رضا میکردن. فرماید علتش این است که دندان ها ثابت بشه، برای تثبیت دندان هاست، چون مسواک زدن زیاد دندان ها را لق میکند. ولی اگر انسان بعد از اون کندر بجوید، این باعث تثبیت دندان ها میشود. در روایت داریم که بعد از مسواک زدن کندر بجوید، زیرا کندر جویدن دندانها را محکم میکند و اونها را تثبیت میکند. در سفارش بعدی میفرماید که کسی که دندانهاش لق میشود نباید مسواک بزند. روایتی داریم که امام صادق صلوات الله و سلام علیه قبل از آنی که از دنیا برمند، شهید بشن و از دنیا برمند، به مدت 2 سال مسواک نزدند. علتش هم این است که دندونهاشون ضعیف شده و لق شده. بله یه سری اموری هم روایات نهی کرده که ما با اونها مسواک بزنیم. یکی از اینها چوب انار است. فرماید با چوب انار مسواک نزنید. چوب زیتون خوبه، چوب عراق از همه بهتره، شاید چوبای دیگر خوبه، ولی یه سری چوب ها استثنا شده. یکی چوب انار، فرماید با اون مسواک نزنید. دومی هم چوب بله نی، با نی فرماید مسواک نزنید. چوب نی و نی خود نی مسواک زدن نی شده. سومی چوب گلهاست، کلن به طور کلی با چوب گلها میفرماید مسواک نزنید. در روایت تعبیر شده به ریحان، ریحان به معنای گل. احتمال داره که مثلا مراد من ریحان کوهی یا ریحان باقی هم باشه، ولی ظاهرش این است که گل، چوب گل با چوب گل نباید کسی مسواک بزند. روایتی داریم از پیامبر که نهی فرمودن از مسواک زدن با قصب. قصب یعنی نی، و ریحان گل، و رمان یعنی انار. سیکس بحث اخیر در باره مسواک این است که هر کاری در دین ما یه آدابی، یه دعایی، دعاهایی از کاری دارد. حالا مسواک زدن هم یه دعای خاص خودشو داره، دعای خاص خودش هست. این دعا انسان برای موقع مسواک زدن این دعا را مطلوب انسان بخونه، اللهم ارزقنی حلاوت نعمتک، این دعا را تا آخر بخوند. این بحث تمام شد. کلن بحث مسواک زدن و مسواک تمام شد. بحث بعدی راجع به تخلی، تسوی رفتن و تخلی. راجع به تخلی، تخلی یکی از اساسیات زندگی، یکی از چیزهای اساسی، یکی از امور اساسی و ضروری و طبیعی است، چیزی طبیعی است. خیلی خوب، نکته این است که از روایات استفاده میشه که سلامتی انسان مبتنی بر نحوه تخلی بعض شروط و کارهایی که انسان بایستی انجام بده موقع تخلی و در رابطه با تخلی و دستشویی تا سلامتیش محفوظ باشه، تا سالم بماند و بیمار نشود. شاید میتونیم بگیم که خیلی از بیماری ها معلول این مسئله و رعایت نکردن شروطی که ذکر شده و اموری که سفارش هایی که در روایات ما رابطه با تخلی و دستشویی وارد شده. یه چیزهایی هست که طبعی است که طبع انسان را اقتضا میکند و اون این است که انسان وقتی احساس سنگینی کنه، احساس میکنه که دستشویی دارد، سعی میکنه به هر شکل و به هر نحوی این سنگینی را برطرف کنه، خودش خلاص کنه از این وضع، از این احساس، مثلا احساس فشار، احساس ادرار، به جوری بالاخره خودش خلاص کنه. این طبیعیه، انسان هر انسانی این کار را انجام میده و مایله انجام میده. وقتی بدن این کار را کرد و بدنش کثیف شد، سعی میکنه بدنش را تمیز کنه به یک شکلی و به یک نحوی، تمیز کنه، حالا یا دی با دستمال کاغذی، یا دی با دستمال، یا دی با سنگ، یا دی با مهم، انسان این کار را میکنه، سعی بر این دارد. و هر وقت هم انسان این نیاز پیدا کرد که به دستشویی نیاز پیدا کرد، سعی میکنه یه جایی پیدا کنه، حالا یه دستشویی، یه مخفیگاهی، یه جایی که دور از انظار عموم باشد پیدا کنه و این کار را انجام بده. خیلی خوب، اینها امور طبیعی است. ولی یه سری سفارش هایی هست بیش از اینا، بیش از این امور طبیعی، یه سری سفارش هایی هست که اینا بایستی رعایت کنیم تا بدنمون سالم بمونه، که اگر رعایت نکردیم خدا نکرده مبتلا به انواع بیماری است و مشکلات بالاخره برای انسان به وجود میاد. پس یه سری اموری، یه سری سفارش هایی، یه سری آدابی است که بایستی رعایت بشه. حالا یه مباحثی در این زمینه خواهیم داشت. پیامبر ما یه روش خاصی داشت، یه روش مخصوص خودش راجع به تخلی داشت و خوب ما به ایشون اقتدا کنیم و این نحوه را یاد بگیریم و انجام بدیم. بحثایی عرض کردم در این راستا داریم. یکی از این بحثا راجع به زمان دستشویی رفتن و زمان تخلی. در چه زمانی؟ آیا انسان بایستی صبر کنه، هر ساعت به دستشویی نره و خود را در معرض مثلا بوهای بد و جاهای بد و ناخوشایند و قرار نده، ای باید صبر کنه مثلا روزی یه مرتبه این کار را انجام بده؟ این خوبه، این مطلوبه؟ یا اینکه انسان تون تون به دستشویی بره، هر لحظه خودش عرضه کنه بر دستشویی تون تون، تا اینکه بدن از این زهرها، این مواد زائدی که آسیب بده، خواهمیشه خالی باشه، از ادرار و مدفوع خالی باشه، مواد سمی. حد الامکان این است که انسان تون تون اینها را خارج کنه و راحت. این مطلوبه یا اون اول مطلوبه که انسان باید صبر کنه و سریع خود را در معرض مهانت و پستی و دستشویی و بوی بد و اینا قرار نده، یا این که تون تون بلا فاصله به دستشویی بره و همیشه بدنش را خالی کنه از این مواد زائد. روش سومش این است که انسان هرگاه احساس کرد به نیاز داشت و احساس کرد به فشار ادرار و مدفوع، اون موقع به دستشویی بره. همیشه نه، بی خودی مثلا به دستشویی نرد پشت سرم. شاید بهترین روش اینه، روشی که از روایات استفاده میشه این است که انسان هرگاه احساس کرده که ادرار داره اون موقع بره دستشویی ادرار، هرگاه احساس کرده مدفوع داره اون موقع بره، و تا زمانی که احساس نکرده بی خودی مثلا دستشویی نره، چون این تعدد تکرر دفعات و و زیاد دست شما این فشار میاره روی مخرج های ادرار و مدفوع، این فشار میاره و سبب آسیب میشه، آسیب میزنه به پروستات، آسیب میزنه به مقعد و سبب ابتلا مثلا به بواسیر و همسال. انسان همجه تون تون علکی به دست روی بره، این هم خوب نیست. اگر میخواد صبر کنه و مکس کنه، این هم خوب نیست. راه درستش و مستفاده از روایات اینه، زمانی که انسان احساس کند که به دستشویی نیاز دارد، اینجا باید فوراً بره بدون تأخیر، بدون تأخیر. یعنی روش اول درست نیست که انسان آدم خودش نگه داره، این اصلا خوب نیست، نه شده در روایت ما شدیدن. انسان تون تون به دستشویی بره، این هم خوب نیست، این فشار میاره روی دستگاه های بدن. پس تئوری اسلامی اینه، این همون چیزی که طبع انسان اقتضا میکنه. هر وقت انسان احساس کرد که دستشویی دارد، خلاصه این موقع باید دستشویی برود، ولی با تعجیل، بدون تأخیر، را بدون تأخیر انجام بده، بدون تأمل، بدون مکس. حالا مکس میکنه تا احساسش، وقتی احساس کرد دیگه مکس نکنه، اصلا دیگه معطلش نکند. خیلی خوب، این مستفاده از روایات ماست. خیلی خوب، حالا مواردی هم استثنا شده که انسان میتونه خودش بر دستشویی عرضه کند، هرچند هم نیازی نباشه، احساس دستشویی نداشته باشه. مواردی استثنا شده، یکی از موارد قبل از خواب. فرماید قبل از خواب انسان خودش عرضه کند و تا بتونه شکمش خالی کنه، این کار مطلوبی است. اگر روایت داریم از امام، از حضرت امیر، کسی که این کار را می کند از طب و پزشکی مستغنی میشه. البته چهار تا سفارش، یکی از این سفارش هست، یکی از این سفارش چهارگانه این است که قبل از خواب خود را بر دستشویی عرضه کنید. در وصیت حضرت امیر به امام حسن صلی الله و سلام علیه میفهم و اذا نمت، هرگاه میخواستی بخوابی، فعرض نفسک علی الخلاء، خود را بر دستشویی عرضه کن. فاذا استعملت هذا استغنیت عن الطب، اگر این را رعایت کردی از پزشکی و طبیب مستغنی خواهی، بی نیاز خواهی بود نسبت به طبیب و علم پزشکیست. یه موردش قبل از خواب، البته ظاهرش این است که خواب شب مراده، چون مدت خواب طولانی است، 7 ساعت، 6 ساعت، 8 ساعت، و خوب نیست این مواد زائد در بدن انسان باقی، کل این مدت باقی بماند. مورد دیگر بفرماید بعد از جنابت و خارج شدن منی، مستحب به انسان خودش عرضه کنه، حد دل امکان ادرار کنه، لااقل خود را عرضه کند، حتی اگر ادرار نکند خود را عرضه کند، تا اینکه باقی مانده منی در مجاری خارج بشه، چون ماندنش سبب ابتلا به پروستات میشه، سبب ابتلا به بیماری ها میشه. این مورد دوم، سبب ابتلا به بیماری که درمان ندارد. مورد سوم، برای کسی که بخواهد طهارت کند، وضو بگیرد و غسل کند، خوب خود را عرضه کند تا مدت طولانی بر طهارت بماند، دیگه نیاز به دستشویی ندارد، وضوش باطل کند. و در حین نماز و موقع نماز به مبتلا به نیاز به بالا دستشویی نداشته باشد و احساس اضرار و ادرار را حبس نکنند، مدفوع را حبس نکنند. چون روایت داریم لا صلاة لحاقن ولا حاقب، کسی که مدفوعش نگه داره میگن حاقب، کسی که ادرارش نگه داره بهش میگن حاقن. میگن این نماز نداره، نمازش نماز نیست، لا صلاة، ثوابی نداره، این نماز اثری نداره. فرماید پیامبر هم میفرماید لا تصلی و انت تجد شیئا من الاخبثین، نماز نخونید در حالی که این دوتا اخبثین، دوتا ماده خبیث در بدنت وجود داشته باشد، احساس اینها داشته باشید. حال روایت ما در مورد ادرار خیلی سخت گرفته و شدید و فرباید انسان هر وقت طور کل احساس ادرار کند، همون موقع باید ادرار کند، صبر نکند، مکس نکند، زیرا این به دستگاه های مجاری ادرار، مثانه و مجاری ادرار آسیب میزند. بدون تأخیر این کار را بایستی بکند. در روایت داریم بلکه حتی اگر روی دابه و روی پشت روی زین نشستی، زین اسب روی اسب نشستی، روی قاطر نشستی، مهلت نده که از اسب بیای پایین، اینقدر هم مهلت نده، از همونجا ادرار را مثلا خارج، اینقدر این نشون بخواد بده که نباید مکس کرد. ولی مرادی نیست که انسان دیگه روی اسب از روی اسب مثلا همینجوری دستشویی کند، نه، مرادی نیست که انسان نبایستی مکس کند، نباید اینا معطل کند. این نشون میده که انسان باید همیشه کارش رو حساب باشه و مبتلا نشه که مجبور نشه که خود را هی نگه داره، نه، سعی کنه که هرگاه احساس کرد دنیا از پیدا کرد بدون معطلی این را خارج کنه و بعد دستشویی بره. و اما راجع به محل دستشویی، بله، البته در قدیم زمان پیامبر و قبل زمان پیامبر مردم می رفتن تو صحرا، خود صحرا نشین بودن، دستشویی نداشتن، می رفتن تو صحرا. حالا یه سری سفارش هایی شده راجع به این باید کجا برود، کسی او را نبیند، از دید پنهان بشود، جایی است که خاک نرم باشه و ادرار بر نگرده و را نجس نکند، مدفوع چینا، خلاصه یه سری جای بلند باید باشه. یه سری سفارش هایی در این زمینه داشت، این مسئله ادامه پیدا کرد، بعد از پیامبرم بود، سده اول و دوم بود تا اینکه شهرها ساخته شد و انسان زندگی شهری را، مسلمانان زندگی شهری داشتن. در این صورت دیگه استفاده از دستشویی و ساختن دستشویی امر ضروری و لابد من شد. از دستشویی استفاده می کردن، زیر سری سفارش های راجع به دستشویی و نحوه ساختش تو محل ساختش در روایت ما ذکر شده. البته دستشویی در اصل از قدیم بوده، در روایت داریم که از حضرت لقمان فرمود هر وقت وارد دستشویی شدی معطل نکن، چنین چنین کن، یه سری سفارش. پس اون زمان هم دستشویی بوده، بلکه یه سری سفارش های حضرت لقمان رو در دستشویی نوشتند، این کار رو بکن، این کار رو نکن، در دستشویی یه سری سفارش های. پس معلوم میشه از زمان حضرت لقمان هم بوده است دستشویی در بعضی شهرها که از کشورها یقین هم بوده، حالا در ممکنه در جزیره العرب به طبع به خاطر صحرانشینیشون این مسئله نبوده. و اما راجع به محل دستشویی، روایت ما می‌فرماید که یه جایی باید پنهان باشه دستشویی، مستحبه، مطلوبه این است که پنهان باشه. در روایت ما می‌فرماید از خدا یاد بگیرید که خداوند زمانی که انسان را خلق کرد مخرج مدفوعش یه جای پنهان قرار داده. پس یه شکل جای پنهان او را مثلا شکل ظاهر باشه و بروز داشته باشه، در پشت بدن یا در جلوی بدن قرار نداده، در یه جایی که مخفی ترین جای بدن قرار داده. پس خوب مستحب مطلوبه که انسان که دستشویی می سازد در جایی بسازد که مخفی باشه، از دید باید پنهان باشه. بلکه بنده از این روایت استفاده می کنم که نه فقط از دید مخفی باشه، و ممکنه انسان دستشویی در معرض دید خیلی نزدیک و روبروی همه قرار بده اون تا درد داشته باشه. دید نیست، مسئله دید تنها نیست، باید توالت دستشویی رفتند و خارج شدن از دستشویی هم معلوم نباشه که انسان نفهمه ها مثلا به دستشویی رفت با یه خانم به دستشویی رفت دستشویی رفتن، تا اینقدر پنهان باشه، رفت آمدش هم مشخص نباشه. علاوه بر این هم از این روایات شاید استفاده بشه که دستشویی باید جوری باشه که بوی اون در خونه پخش نشود. خداوند مقعد انسان جوری قرار داده که در او را در محلی قرار داده که بوی اون به بیرون منتشر نشه، پخش نشود. روایتی داریم در توحید مفضل، امام صادق صلوات الله سلام علیه فرمان اعتبر الان یا مفضل، ای مفضل عبرت بگیر، الان عبرت بگیر ای مفضل، بعظم النعمت علی الانسان، چقدر خداوند تبارک و تعالی بر انسان منت گذاشت، نعمت بوداد، فی مطعمه و مشربه، در باره قضا خوردنش، در باره نوشیدنش، و تسهیل خروج الاذى، در مسئله خارج شدن این مواد زائد از بدن، چقدر آسان کرد خدا. الیس من حسن التقدیر، آیا این تدبیر تدبیر خوبی نیست؟ چرا تدبیر خوبی است؟ فی بناء الدار، در برای ساختن خانه، ان یکون الخلافی استر موضع منا، این که دستشویی در مخفی ترین جای خونه باشه، فی استر موضع منا، فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيئ للخلاء من الانسان في اس، همون گونه خداوند اون محل خروج مدفوع و را پنهان در بدن انسان قرار داد، در پنهان ترین جا، المنفذ المهيئ للخلاء، این منفذ یعنی محل خروج، مهيئ یعنی آماده شده برای خلاء، برای تخلی یعنی خروج مدفوع، در انسان، فی استر موضع منه، را در مخفی ترین جای انسان، جای بدن انسان، فلم یجعله بارزا من خلفه، و را بارز ظاهر قرار نداد، در پشت سرش، در پشتش، پشت بدنش ظاهر قرار نداد، ولا ناشزا بین ایده، و را اینجور ظاهر در قسمت جلوی بدن قرار نداد، بل هو مغيب في موضع غامض من البدن، بلکه را پنهان کرده در یه جای کور در بدن، مستور محجوب، یه جایی است که پوشیده است و محجوب است، یلتقی علیه الفخذان، دو تا ران در اونجا جمع میشن، و تحجبه الالیتان، این دو تا باسن او را محجوب میکنه، او را پنهان میکنه، قایم میکنه، بما علیه ما من اللحم، خاطر این مقدار دنبه و گوشتی که دارند، فیواریانه و را می پوشونند. خیلی خوب، پس عرض کردم از این روایت استفاده میشه که مسئله چند نکته از این روایت استفاده میشه. یه نکته این است که انسان نباید دیده بشه موقع دستشویی. یه نکته این است که انقدر باید مخفی باشه دستشویی در خونه که رفتن به دستشویی رفتنش و خارج شدنش معلوم نباشه، کسی نفهمه آقا دستشویی رفت. نکته سوم این است که دستشویی باید جایی باشه، جوری باشه که بوی دستشویی در داخل خونه پخش نشود. از این روایت استفاده میشه. البته این کسی که این مسئله احوال پیامبران را بخواند و مطالعه کند میبیند که این معانی مطلوب است و مراد است. درباره حضرت لقمان و حکمت لقمان، اینکه کسی او را ندیده، که کسی از مردم ندیده که لقمان به دستشویی بره، کسی او را ندیده و شون را در حال ادرار یا حال مدفوع ندیده، بلکه حتی در موقع شستن بدن غسل و حمام رفتن هم کسی او را ندیده، در حال شستن بدن کسی او را ندیده. معلوم میشه لقمان حمام عمومی هم نمیرفت، حمام خاص خودش داشت، تصفیه خاص خودش داشت. جوری بود که کسی نمیفهمید در کی و چگونه و شون مثلا داشت لشدتی تستره، از بس این که این قضیه را مستور پوشیده و عموق نظره، به خاطر این که خیلی شرف عمیق رعایت میکرد و فکر میکرد و تدبر میکرد، عمیق شرف و عموق نظرهی و تحفظهی فی امره، از بسی که تحفظ میکرد کسی متوجه نشده که لقمان مثلا به دستشویی رفته و در حال دستشویی است. اینقدر مخفی، حکمت این را اقتضا میکنه که انسان نباید حتی تا این حد هم سبک بشه. پس تصویر در خونه باید جوری باشه که کسی نفهمه. خیلی خوب، حالا اینکه انسان حق ندارد دیگران عورتش را ببینن، این که مسلم، این حرام، پوشیدن عورت واجب است، نگاه کردن حرام است، بلکه مطلوب این است که انسان لختم نباشه. هرچند هم در روایت ما هرچند هم بیننده هم نباشه. از پیامبر نقل شده که فرمودن انه کان اذا اراد ان یتنخع و بین یدیه الناس، پیامبر اینجوری بود زمانی که میخواستن آب دهانشون را بندازن، عبارا روی سر مینداختن، میپوشوندن سر را، میپوشوندن و این کار را میکرده که کسی نبیند. کان اذا اراد ان یتنخع، ادبش این بود که کسی نبیند، در حضور مردم هم این کار را نکنه، ولی اگر مجبور بود و میان جمعیت بود این کار، و بین یدیه الناس غطا رأسه ثم دفنه، سرش را می پوشند و عبا می انداخت رو سرش و اون را آب دهان را می انداختند و خاک می کردند کسی نبیند. و اذا اراد ان یبزغ فعل مثل ذلك، حالا این چه راجب آب بینی، چه راجب آب دهان، کار را می کردند. ائمه هم فرمودن من فقه الرجل، انسان با فهم، فقه اینجا به معنی فهم، از فهم اینه، انسان با فهم با شعور، من فقه اتیاد مکان الغاط والبول والنخامه، باید برای تخلی دستشوی ادرار و مدفوع و برای آب دهان انداختن باید بره جایی که او را نبیند، کسی او را نبیند. ارتیاد مکان الغائب، یعنی این است که جایی نباشد که کسی او را، حتی آب دهان انداختن نباید در جایی که کسی او را ببیند. خیلی خوب، البته عرض کردم در زمان پیامبر دستشوی رفتن در صحرا بوده، حالا شاید یه مدتی هم قبل مسافرها مثلا نیاز پیدا کردن به دستشویی میرفتن توی جای مخفی پشت دیوارها، تو کوچه ها اینا کار را انجام میدادن. حالا یه سری سفارش هایی راجع به محل تخلی شده. سفارش اولش این است که فرماید در آب راکد نباید دستشویی کرد. حالا یعنی انسان دو حالت داره، یه حالتش این است که انسان بیرون آب باشه ولی ادرارش را تو آب بریزه، در آب راکه، این کار را نباید بکنه. روایت علت هم برای این کار ذکر میکنه، فرمان علتش این است که چون هر آب هم اهلی داره، آب هم اهلی دارد، یعنی کسی هست از این کار ناراحت میشه، او آسیب میشه، سرر میبینه، ساکنان خواب و خواب فرشتگان باشد، خواب جن باشد، این احتمال هم هست که اینا اگر این آسیب رو ببینند به طرف هم آسیب بزنند. پس انسان نباید در آب راکد دستشویی کند. سفارش این روش نحوه اول بود. نحوه بله البته علت دیگری هم داره. علت دیگرش این است که بخره این آب دیگران هم استفاده میکنند. حالا کسی عابری، هیچ کسی از این آب میخوره، اگر کسی در این آب ادرار کند به اون طرف آسیب میزنه، ضرر میزنه، اذیت میشن، نباید این کار را بکنن. ندانسته آسیب میبینن، آسیب. این حالتی. حالت دوم این است که انسان وارد آب بشه، آب راکد، و در داخل آب ادرار کنه. حالت اول از بیرون بود، گفتن این کار نباید انجام بده چون آب اهل داره و ممکنه دیگران از این آب استفاده کنند، پس نباید این کار بکنه. حالا بحث دیگری است که فرماید انسان نباید وارد آب بشه و در داخل آب این کار را بکند. چرا؟ علتش این است که فرماید شیطان در این حال به انسان آسیب میزند. شیطان یعنی چیزی است که از یه راه مخفی، پنهان، ناپیدا به انسان آسیب میزند. حالا معروف امروز این کسی است که در آب راکد ادرار میکنه، یک باکتری، یک موجودی وارد مجرای ادرار میشه و مبتلاش میکنه به بیماری بلهاریزیا است، ادرار خونی، برانی خطرناک. نشده در آب راکد بفرماید ادرار نکنید. طبیبان جدید هم نکردن این کار، از این کار، چون سبب ابتلا به بلهاریزیا میشود. حالا در آب راکد ادرار، داخل آب راکد. روایت هم همین معنا میگه، میگه زیرا شیطان در اونجا حضور دارد در آب راکد و وارد بدن میشه و سبب به انسان آسیب میده. این چیزی که امروزه هم ثابت شده که آمیبا مثلا یا چیزی دیگر وارد بدن مجرای ادرار میشه و سبب ابتلا به ادرار خونی بشین و عریضا بیماری سخت و خطرناک است و درمانش سخت است. و بله روایتی داریم فرماید که انه نهی عن البول، نهی شده از ادرار، و عن الغائط، در آب یا از مدفوع در آب راکت، و انه من الجفا، این جفا محسوب میشه، این کار جفا محسوب میشه. روایتی داریم از امام باقر صادق فرماید انه من بال فی ماء قائما، کسی که در آب راکد ادرار کند، فاصابه شیء من الشیطان، بعد مبتلا به یک دردی از طرف شیطان، لم یدعه، این را رهاش نمی کنه، خوب نمیشه، الا ان یشاء الله، اگر اینکه خدا بخواهد. عرض کردم مسئله بلهاریزیا که الان کش شده، ولی روایت ما این معنا هم دارد. خیلی خوب، ظاهرا به این مقدار اکتفا می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.